گروهی از کلیساهای تعمیدی هستیم در امریکا که هر پاییز یک کنفرانس سالانه داریم و نام این کنفرانس رو کنفرانس بنجامین کیچ گذاشتیم. ایشان در 1640 میلادی شبان همین کلیسا در انگلیس بود. امروز به انجیل متا دقت میکنیم، متا فصل 7 آیه 7 تا آیه 11. در انجیل متا، متا دو مرتبه به سه بخش از خدمت خداوند ما عیسی مسیح اشاره میکنه، متا 4:23 و متا فصل 9، و میگه خداوند ما عیسی مسیح میرفت، تعلیم میداد، موعظه میکرد و شفا میداد. پس این سه بخش از خدمت خداوند ما عیسی مسیح. در وهله اول خدمت خداوند ما عیسی مسیح به عنوان یک معلم است، تعلیم میداد. خداوند ما عیسی مسیح یک معلم بود، به انسان تعلیم میداد. و یکی از تعلیم های بزرگ خداوند ما عیسی مسیح برای ما به ثبت رسیده توسط متا که توسط روح القدس هدایت شده و به اون میگن موعظه بالای کوه، متا فصل 5:6-7 که موعظه بالای کوه هست، که آگوستین هیپو این موعظه رو و این آیات رو، موعظه بالای کوه رو، یک استاندارد کامل خونده برای زندگی یک مسیحی. و امروز میخوایم دقت کنیم به یکی از این تعالیم خداوند ما عیسی مسیح بر روی بالای کاه از توسط موعظه هایی که خداوند انجام میداده. ما میتونیم گویی بنشینیم پای اون کوه و از خداوند تعلیم بگیریم و کلامش رو بشنویم، چنان که مکتوبه در این آیات متا فصل 7. و کل موضوع فصل 7 یکی از مثالی است در مورد قدرت تشخیص و به این شکل شروع میشه آیه 1-5 که این موضوع رو باز میکنه که ما چگونه در مورد مردم قضاوت کنیم و به ما هشدار داده شده که در قضاوت خود ریاکار نباشیم و سعی نکنیم یک خس رو از چشم کسی بیرون بکشیم، در صورتی که در چشم خودمون یک تیر چوبین هست. پس به شکل درستی قضاوت کنید، داوری بیهوده نکنید. وقتی که به آیه 6 میرسید، در اینجا به ما تعلیم داده شده در مورد اینکه چگونه و به چه کسانی انجیل رو برسونیم. و خداوند میگه آنچه مقدس است به سگان مدهید و نه مرواریدهای خدا پیش خوک ها اندازید، مبادا آنها را پایمال کنند و برگشته شما را بدرند. در اینجا خداوند میگه در آیه 6 که چگونه انجیل رو به دیگران برسونید، چنان که سلیمان میگه زمانی است برای سکوت، زمانی است برای صحبت. پس موضوع قدرت تشخیص هست و این موضوع در آیه 7 تا آیه 11 هست که امروز میخوایم بهش دقت کنیم. و در اینجا این موضوع قدرت تشخیص هست در اون دعاهایی که میاریم نزد خداوند، این قدرت تشخیص رو داشته باشیم که چگونه دعا کنیم، و به ویژه در مورد اون دعاهایی که از خداوند میخوایم. وقتی که چیزی از خداوند درخواست میکنیم، اونان مسیحیان، فرض کنید شما توی خیابون دارید راه میرید، کسی از شما میخواد یک نامه رو امضا کنید که ببرید نزد دولت، درخواستی میکنه از دولت که کاری صورت بگیره و یا صورت نگیره. پس وقتی که دعا میکنید، شما چیزی رو از خداوند میخواید، یک درخواستی دارید، و خداوند در اینجا ما تعلیم میده که چگونه درخواست کنیم، چگونه این دعا رو نزد پدر آسمانی بیاریم. پس حالا که به این آیات نگاه میکنیم، متی فصل 7 7-11 میتونیم اینو به دو بخش تقسیم کنیم. بخش اول آیه 7-8 و عنوانش این است: خداوند ما رو دعوت میکنه تا با اطمینان و شجاعت دعا کنیم. و بخش دوم فصل 7:9-11 عنوان این آیات این است: خداوند ما عیسی مسیح به ما یک تصویری رو میده، یه الگویی رو میده تا درک کنیم که خدای زنده و حقیقی که نزدش دعا میکنیم و اون درخواست ها رو نزدش میاریم چه صفاتی داره. لذا این آیات رو باز میکنیم، بگذارید با آیه 7-8 دقت کنیم. خداوند ما عیسی مسیح ما رو دعوت میکنه تا شجاع باشیم، اطمینان داشته باشیم و در دعا پایداری کنیم. باید دقت کنید در این موضع بالای کوه خداوند ما عیسی مسیح چند نکته اصلی رو گفته در مورد دعا کردن. در آیه 1-8 در فصل 6 خداوند ما میگه که چگونه باید یک اصولی رفتار کنیم. یکی از اینها در مورد صدقه دادن هست، دومی دعا کردنه، و بعد در مورد روزه گرفتن هست که این سه رفتار روحانی هست. اما رفتار اصلی دعا کردن هست، عبادته. آیه 6 تا 19 خداوند میگه که چگونه دعا کنید در فصل 6 متا. اینا شیوه دعا کردن رو به ما تعلیم میده، و این 56 آیه است در موضع بالای کوه که تقریبا این شیوه دعا کردن در وسط اون موضع بالا کوه هست. پس تعلیم در مورد دعا کردن مرکز و یا هسته اصلی اون موضع بالا کوه هست. پس این مطلب که چگونه دعا کنیم و در فصل 7 به ما گفته شده، کمال اون مطالبی که قبلا گفته شده در فصل 6 در مورد دعا کردن، و یادآوری هست که دعا کردن یک کار اساسی زندگی یک مسیحی هست. یک مسیحی که دعا نکنه وجود نداره، چون این مسیحی وجود نداره که دعا نکنه، و یک کلیسایی که دعا نکنه. پولس در اول تسالونیکا میگه ما باید مداوم دعا کنیم در برابر خداوند. پس دعا کردن بخشی از زندگی یک مسیحی هست، و در اینجا خداوند میاد اینو باز میکنه. و اولین نکته که میگه این است که خداوند ما رو تشویق میکنه که شجاع باشیم و پایداری کنیم و استقامت داشته باشیم در درخواست خود. آیه 7 به این شکل شروع میشه. سه تا امر به ما داده شده، سه تا حکم داده شده، و بعد از اون یک وعده داده شده. و این شیوه ای است که عبرانیان با اون بسیار آشنا بودن، که یک موضوع تکرار میشد تا طرف موضوع رو درک کنه. این در عهد قدیم فراوان است. مزمور 91، مزمور 19 یه مطلب رو میگه و بعد اون رو به شکل دیگه تکرار میکنه، و به این شکل که اهمیت موضوع نشون داده میشه. و خداوند ما عیسی مسیح که بر اسم تولدش یهودی بود و میاد از همین شیوه یهودیان استفاده میکنه. پس اولی حکم چیه؟ میگه بخواهید و وعده چیه؟ به شما داده خواهد شد. بجوید، وعده چیه؟ خواهید یافت. بکوبید، وعده چیه؟ برای شما گشوده خواهد شد. و از سه موضوعی که گفته شده، هر تصویر بخواهید، بجوید، بکوبید، شیوه دعا کردن رو به ما یاد میده. اما هر کدوم از این بخش ها ذره متفاوته. دعا کردن مثل خواستنه، دعا مثل جویا شدنه، دعا کردن مثل کوبیدن یک دره. اما هر کدوم از اینا یک بخشی از دعا رو ما نشون میده. بخواهید اون شیوه ای است که اغلب اوقات کتاب مقدس صحبت میکنه در مورد دعا کردن در عهد جدید، و نمونه هاش رو خواهیم دید. خواستن و درخواست کردن، یعنی شما میدونید چه میخواهید و اون درخواست میارید نزد خداوند. به عنوان مثال روز تولدتون و شما چیزی رو میخواهید و اینو به خانواده میگید، و میگه در واقع ای کاش من فلان چیز رو داشتم، برای من فلان چیز رو بخرید. پس خواستن اون چیزی که شما میدونید دقیقا چه هست. بجویید و جویا شدن به این معناست که کسی یک نیازی داره اما شاید دقیقا نمیدونه چگونه به اون برسه، نمیدونه واقعا چه چیزی رو نیاز داره و چگونه اونو به زبان بیاره. شاید شما اینجا هستید و جویای چیزی هستید و خودتون هم نمیدونید چه هست. شما ممکنه برید خدا حضور خداوند و جویای چیزی باشید. پس این شیوه دعا کردن، جویای چیز شدن. و شیوه دیگه کوبیدن، بکوبید، جمعی دیگه از دعا کردن هست. وقتی که در رو میکوبید، این به شما میگه یک در بسته است. شما میخواد وارد جایی بشید اما راتون بسته است. دری در برابرتونه، در بسته شده. و شما اون در رو میکوبید به این امید که اون در بروتون باز بشه و راه گشوده بشه. پس خداوند ما عیسی مسیح در مورد دعا کردن به ما میگه که هر کدوم از این بخش ها که ذره متفاوت با دیگری، به ما نشون میده که چگونه دعا کنیم. وقتی که میخوایم، وقتی که میجوییم، وقتی که میکنیم، اینا شیوه های دعا کردنه. و هر کدوم از اینها بعدش یک وعده هست. به عنوان مثال بخواهید، بعدش اینه که به شما داده خواهد شد. و این صدای خداونده میگه به شما داده خواهد شد، و به یک مسیحی یادآوری میشه شما اون فردی نیستی که این وعده رو به کمال میرسونی. شما فقط میخواهید با انتظار و این به شما داده خواهد شد، نه اینکه شایستش باشه، بلکه خداوند اونو عطا میکنه. واژه یونانی که ترجمه شده بخواهید دوم شخص مفرد هست و به شما داده خواهد شد، و معناش اینه که به شماها داده خواهد شد، یعنی شماها بخواهید و به شماها داده خواهد شد. پس میشه گفت که خداوند داره به کل شاگردانش نظر میکنه و به اونها این تعلیم رو میده، و شاید به کل کلیسا داره این صحبت میگه و میگه وقتی که در کلیسا جمع میشید و میگه به شکل جماعت ربانی دعا میکنید و چیزی رو میخواهید، خداوند میگه با شجاعت بیایید و بخواهید و خداوند اون رو به شماها خواهد داد. دوما بجوید، این نوع دیگه از دعا کردن هست، و خواهید یافت. بعدش اینه که سوما بکوبید، بخش دیگه از دعا کردن هست، شماها بکوبید و برای شماها گشوده خواهد شد. و دقت کنید در بخش سوم گشوده خواهد شد مثل بخش اول. یادآوری میکنه که کسی که در رو باز میکنه و یا درخواست رو میده شما نیستید، به این معنا نیست که بکوبید و شما میتونید در رو بشکنید و وارد بشید، نه، بکوبید و برای شما گشوده خواهد شد، کسی در رو باز خواهد کرد و اون خدای زنده است. حالا بگذارید به آیه 8 نگاه کنید. در اینجا خداوند ما عیسی مسیح به شکل خاصی به کمال رسوندن اون وعده رو میگه که به اون کسی که دعا کرد. و جالبه که در آیه 8 خداوند از اون دوم شخص به اول شخص نظر میکنه، پس اکنون به تک تک افراد نظر داره. زیرا هر که بخواهد یابد، و کسی که بجوید دریافت کند، و هر که بکوبد برای او گشوده خواهد شد. مثل آیه 7 حالت جمع داشت، حالی آیه 8 حالت مفرده، به تک تک افراد میگه. اگه ممکنه به این آیه نظر کنن و این رو خارج از متن میارن، و کسانی که میگن فقط بگید و خداوند اونو به شما میده، و بعد میان به این آیه نگاه میکنن و میگن تنها کاری که باید انجام بدی تو باید بخوای و خداوند وظیفه‌ش تا اونو به تو بده، تنها کاری که اینه که تو بجوی و خداوند مجبور اونو به تو بده، و هر که باید انجام بدی باید بکوبی و خداوند ملزمه که در رو باز کنه. این معلمین یعنی که به این شکل اینو تعلیم میدن، معلمین باطلی هستن. اما ما باید کلام رو درستی تفسیر کنیم و اون اصلی رو که کتاب مقدس رو تفسیر میکنه به کار بگیریم. آنچه که پولس به افسوسیان میگه وقتی که با اونا روبرو شد در 18:27 که میگه اونها باید به تمام کلام خداوند دقت کنن. پس وقتی که ما به این دعا نظر میکنیم باید به تعلیم خداوند ما عیسی مسیح در مورد دعا فکر کنیم که در انجیل یوحنا اومده، که میتونه نور بیاندازه به این کلام. سه آیه سه بخش از انجیل یوحنا که به ما میگه معنای این آیه چه هست. یوحنا 14:13، هر چیزی را که به اسم من سوال کنید به جا خواهم آورد تا پدر در پسر جلال یابد. اگر چیزی به اسم من طلب کنید من آن را به جا خواهم آورد. پس چه خصوصیتی مهمه این واژه به اسم من، یعنی در نام خداوند عیسی مسیح. پس ما دعامون در نام خداوند عیسی مسیح میخواییم، یعنی مطابق تعالیم خداوند عیسی مسیح و مطابق اراده خداوند عیسی مسیح. مثال دوم، انجیل یوحنا فصل 15:17، به این چیزها اگر در من بمانید و مطابق من عمل کنید به شما عطا خواهد شد. پس اگر ما در مسیح بمونیم، یعنی اگر زندگی ما مطیع از خداوند عیسی مسیح باشه، یعنی این فرد زندگیش به شکلی است که چیزهایی رو میخواد برای ملکوت مسیح و شایسته یک مسیح است، شایسته یک شاگرد مسیح است. مثال سوم، یوحنا 16:23-24، و در آن روز چیزی از من سوال نخواهید کرد، آمین آمین به شما میگویم که هر آنچه از پدر به اسم من طلب کنید به شما عطا خواهد کرد. تا کنون به اسم من چیزی نخواسته اید، بخواهید تا بیابید و شادی شما کامل گردد. و در اینجا خداوند دوباره میگه که ضرورت اینه که به اسم من. پس این تعالیم که از خداوند ما عیسی مسیح است، از انجیل یوحنا، اصول دیگه ای رو به شما میگیم در مورد دعا کردن. اول یوحنا 3:22، هر چه درخواست کنیم از او میابیم، از آن جهت که احکام او را نگاه میداریم و به آنچه پسندیده یوس عمل مینماییم. دقت کنید، برای اینکه آنچه که میخواییم بهش برسیم باید احکام او را نگاه داریم و آنچه پسندیده یوس عمل نماییم. و فصل 5 آیه 14، و اگر دانیم که هرچه سوال کنیم ما را میشنود، پس میدانیم که آنچه از او درخواست میکنیم میابیم. هرچه مطابق اراده او سوال نمایی ما را می شنود. اول یوحنا فصل 5 آیه 14، اگر درخواست ما مطابق اراده خداوند عیسی مسیح باشه. و برای این اساسه که باید بیایم و به آیه 8 نگاه کنیم. بله، ما باید شجاع باشیم و درخواست کنیم، باید بخوایم، بکوبیم، بجوییم. و به ما اطمینان داده شده، ما مسیحیان، که به دعامون پاسخ داده میشه. اما باید بدونیم خداوند چه شرایطی رو قرار داده و چگونه باید سوال کنیم و کی به ما عطا خواهد شد. پس دعا کردن این نیست که ما خداوند رو ملزم سازیم. پس دعا به این شکل نیست که شما پول میندازید تو دستگاه ماشین و فشار میدید و آب معدنی میاد بیرون. دعا مثل این نیست که شما یک چراغ جادوی رو لمس میکنید و از توی اون جنی میاد بیرون و به دعای شما و آرزوی شما پاسخ میده. دعا کردن در واقع در مورد این نیست که خدا رو مجبور سازیم تا کاری که ما میخوایم انجام بده. دعا کردن در مورد اینه که ما به عنوان شاگردان چنان به شباهت خداوند در اومدیم و چنان مثل مسیحی و اراده مسیح زندگی میکنیم که در کتاب مقدس و ما آشکار شده، که واقعا ما چیزهایی رو میخوایم که خداوند میخواد. و این راز دعا برای ما مسیحیان هست. و در اینجا به ما گفت شدید باید پافشاری کنیم در دعا، زیرا این موضوع تکرار شده وقتی که میگه بخواهید، بجویید، بکوبید. ببینید در مورد کوبیدن، وقتی که دعا میکنید مثل که دری رو میکوبید، پایداری کنید، بکوبید، ادامه دهید. و حالا اگه مطلب بخوایم درست درک کنیم، میخوایم به دو مثال فکر کنم که خداوند ما عیسی مسیح به ما میده در مورد دعا کردن. از انجیل لوقا میتونید به انجیل لوقا دقت کنید. دو تصویر در لوقا فصل 11 و 18. مثال اول، انجیل لوقا آیه 5 تا 8 به ما مثالی گفته شده که خداوند در مورد کسی میگه که نزد دوستش میاد نصف شب و از او 3 قرص نان میخواد. در این زمینه آیات آیه 1 تا 4 رو که بخونید در فصل 11 لوقا، خداوند داره میگه که چگونه دعا کنید. و بعد این مثال کوچک رو میزنه، آیه 5 تا 8 رو براتون میخونم، فصل 11 لوقا، و به ایشان گفت: کیست از شما که دوستی داشته باشد و نصف شب نزد وی آمده بگوید ای دوست 3 قرص نان به من قرضه، چون که یکی از دوستان من از سفر بر من وارد شده و من چیزی ندارم که پیش او گذارم. پس او از اندرون در جواب گوید مرا زحمت مده، زیرا که الان در بسته است و بچه های من در رخت خواب با من خوابیدن، نمیتوانم برخیزم تا به تو بدهم. آیه 8، به شما میگویم هرچند علت دوستی بر نخیزد تا به تو بدهد، اما به جهت سماجت او خواهد برخواست و آنچه نیاز دارد به تو خواهد داد. و خداوند میگه دعا کردن یعنی مثل اینه که میرید جدایی با سماجت التماس میکنید. و بعد این مثال رو میزنه تا اینو به ما نشون بده. هرچند این مرد نمیخواد برخیزه از رخت خواب و به دوستش کمک کنه، اما برمیخیزه چون این دوستش خیلی سمج هست و در رو دائم میکوبه و ولکن ماجرا نیست. مثال دوم، انجیل لوقا فصل 18 هست. در این آیات در آیه 1 به ما گفته شده که خداوند مثلی میاره، اینکه همیشه میباید دعا کنن و دل سرد نشوند. پس این مثال در این مورده که همیشه دعا کنیم. و مثال این است در مورد یک زن بیوه که ناتوان فقیره، که دائم میره پیش یک قاضی که بی عدالته و اینقدر التماس میکنه که او دیگه میگه چون اینقدر سماجت میکنه اون داور بی عدالت کار انجام میده. آیه 5، در شهر داوری بود که نه ترس از خدا و نه باکی از انسان می داشت. در همان شهر بیوه‌زنی بود که پیش وی آمده می گفت داد مرا از دشمنم بگیر و تا مدتی به وی اعتماد ننمود، اما بعد از اون با خود گفت هرچند از خدا نمی ترسم و از مردم باکی ندارم، اما چون این زن مرا زحمت می داد به داد او می رسم، مبادا پیوسته آمده مرا به رنج آورد. هیچ کس دوست نداره کسی مرتب بیاد نزدش و هی بخواد و این بیوه‌زن به این شکل این کار انجام میده. و دقت کنید چگونه خداوند ما عیسی مسیح مقایسه میکنه در انتهای این مثل، و این بسیار شیوه رایج بین یهودیان هست. یهودیان دوست داشتن یک مثالی بزنن، کوچک رو با بزرگ مقایسه کنن، چیزی رو که کوچکتر با بزرگتر مقایسه کنن. و دقت کنید چگونه خداوند این رو در آیه 6 و 8 نشون میده. خداوند گفت بشنوید که این داور بی عدالت چی میگوید، و آیا خدا برگزیدگان خدا که شبانه روز به دو استغاثه می کنند دادرسی نخواهد کرد؟ اگرچه برای ایشان صبر کنند، به شما می گویم که به زودی دادرسی ایشان خواهد کرد. اما چون پسر انسان آید، آیا ایمان را بر زمین خواهد یافت؟ پیام این که در این مثال هست این که در دعا کردن شجاع باشید و همچنین سماجت کنید، زیرا خدای زنده دعای ما مسیحیان رو می شنوه. حالا برگردید به اون آیات در مثل هفت متا. به بخش اول نگاه کردیم، فصل 7 تا 8. حالا به بخش دوم نگاه میکنیم، آیات 9 تا 11. در اینجا خداوند ما عیسی مسیح مثالی میزنه تا به ما کمک کنه که دریابیم خدایی که نزدش دعا میکنیم چه خصوصیاتی داره. در لوقا فصل 11 و 18 دیدیم که خداوند ما کوچکتر رو با بزرگتر مقایسه میکنه، و در اینجا خداوند داره کار مشابهی رو انجام میده. در این تعلیم در مورد دعا ابتدا با کوچکتر شروع میکنه و چنین میگه: کدام آدمی است از شما که پسرش نانی از او خواهد و سنگی به دو دهد؟ پس این مثال کوچکتر است. خداوند پدرها رو آفریده تا اون پدرها برای بچه هاشون فراهم کنن. به خاطر گناه شاید پدرها همیشه این کار انجام بدن، اما خداوند اونا رو به شکلی آفریده که این محبت در دلشون برای فرزندانشون هست. به خاطر گناه شاید پدران وظیفه‌شون انجام ندن، اما به طور کلی خداوند این محبت رو در دل همه پدرها گذاشته و به طور کلی دوست دارن چیزهای نیکی به پسرانشون فرزندانشون بدن. و حالا خداوند میاد مقایسه میکنه، میگه اگه پدرهای زمینی یک پسری داره و از اون نانی بخواد، آیا به اون سنگی میده؟ پدرهای ده این موضوع رو تکرار میکنه، مثال شبیه رو میزنه و میگه اگر ماهی از او بخواد، آیا ماری به دو بخشد؟ و چگونه ما به این دو مثال پاسخ میدیم، این دو سوال؟ نه، مشخصه که پدر زمینی هرگز اون پسری که ازش نان بخواد بهش سنگ نمیده، و یا ماهی بخواد بهش مار رو نمیده. مشخصه که نه، هر پدری هر چقدر شریر باشه فکر کنه که پدر خوبی هست، این پدر به کارهای چیزای خوبی بچه هاش میده. و بعد در آیه 11 خداوند ما عیسی مسیح میاد این مثال رو به کمال میرسونه، به آخر میرسونه. در مورد کوچکتر صحبت کرد، حالا در مورد بزرگتر صحبت میکنه و چنین میگه آیه 11: پس هرگاه شما که شریر هستید، دقت کنید خداوند داره تعلیم میده که ما انسانها شریریم به طور ذاتی، اگر شما که شریر هستید دادن هدیه های نیکو را به اولاد خود میدانید، حالا به بزرگتر دقت کنید، چقدر بیشتر پدر شما که در آسمان است چیزهای نیکو را با آنانی که از او بخواهند خواهد بخشید. چرا ما باید در دعا کردن شجاع باشیم و مطمئن باشیم که خداوند دعای ما مسیحیان رو میشنوه؟ زیرا خداوند ما عیسی مسیح گفت شما بخواهید بکوبید و بجویید، زیرا کسی که ما نزدش اومدیم خدای زنده است. کسی که اومده یک آدم دستنگ نیست، یک عادل قاضی بی عدالت نیست، یک پدر خشن و بی رحم نیست، یک پدر بی تفاوت نیست، بلکه پدر آسمانی ما مسیحیانه، پر از محبته و ما رو با محبت در آغوش میگیره. او پدر خداوند ما عیسی مسیح است، او خدای زنده است، ما نزد او میاییم. از این آیات بذارید چند نتیجه کلی و کاربردی بگیریم، چند موضوع بسیار کاربردی و ساده. وقتی که به این آیات فکر میکنیم، نکته اول، خداوند به ما مسیحیان به عنوان شاگردانش میگه که شجاع باشیم و در دعا کردن پایداری کنیم و اطمینان داشته باشیم که دعای ما شنیده میشه. شما باید اینو به زندگی خودتون ربط بدید. شما چه چیزی رو از خداوند میخواید به عنوان یک مسیحی؟ جویای چه چیزی هستید از خداوند؟ نزومیرید چه چیزهایی هست که شاید نمیتونید بر زبان بیارید؟ آیا چیزی رو میخواید؟ آیا راه شما بسته است و در بروتون گشوده نمیشه؟ خداوند در اینجا به شما این قول رو میده و تشویق میکنه که شجاع باشید، پایداری کنید در دعاتون. یعقوب 4 آیه 2 چنین میگه: طمع میورزید و ندارید، میکشید و حسد مینمایید و نمیتوانید، به چنگارید و جنگ و جدال میکنید ولی ندارید، از این جهت که درخواست نمیکنید. آیا فراموش کردید که اگر نیاز به چیزی دارید باید دعا کنید به عنوان یک مسیحی؟ و خداوند شما رو تشویق میکنه که در این زمینه دعا کنید. آیا خواسته ای واقعا در نام خداوند عیسی مسیح؟ آیا به شکل غلطی سوال کردید؟ تعلیم دوم، نکته دوم، به ما مسیحیان گفته شده که خدای زنده و حقیقی که نزدش دعا میکنیم چه خصوصیتی داره. به شما گفتیم که مثل هفته انجیل متی در مورد قدرت تشخیص هست، اما آنچه که به ما گفته شده که نه فقط چگونه دعا کنیم و به چه شکل دعا کنیم، بلکه موضوع اصلی در مورد قدرت تشخیص هست که به ما تعلیم داده شده که خدای زنده و حقیقی چه کسی هست و چه صفاتی داره. خدای ما که هست، خدای تسلیس، خدای زنده چه کسی هست. و بزرگترین موضوع در قدرت تشخیص اینه که شما تشخیص بدید که خدای زنده که نزدش میری چه خصوصیتی داره. او یک پدر آسمانیه، خدای محبته، خدای رحمته، او پر از دلسوزیه و دست و دلبازه، او پدر آسمانی ما مسیحیانه که خود رو بر ما آشکار ساخته در شخص دوم تسلیس، از پسر یگان مولودش. خدایی که محبتش رو به ما آشکار ساخت وقتی که ما گناهکار بودیم، عیسی مسیح برای ما مسیحیان مرد. و در تفسیر خودش بر این آیات سپرجن میگه، پدر آسمانی میگه چگونه ببخشای بسیار بهتر از اون که ما حتی ازش سوال کنیم. حتی که ما نزد خدای زنده میایم، ما نزد پادشاه میایم، نزد درخواستهای بزرگ بیاریم، زیرا فیض و قدرت او بی‌نهایت هست و هرگز نمیتونیم درخواست بزرگی داشته باشیم. پس دوستان عزیز، دوستان مسیحی، با شجاعت نزد خدای زنده بیایید و اطمینان داشته باشید کسی که نزدش میان چه کسی هست. بیایید و درخواست کنید، بیایید بجویید، بیایید و بکوبید و به شما وعده داده شده که دعای شما شنیده خواهد شد.